واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض تسلیت و تعزیت به ساحت ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمینم لمقدم الفدا. خداوند رو شاکر هستم که جلسه دیگر رو توفیق پیدا کردم در خدمت شما سروران بزرگوار باشم. امیدوارم انشاءالله مطالبی که در این جلسه تقدیم میشه برای شما قابل استفاده باشن. نامه ای رو دیروز یکی از خواهران نوشته بودن که حضور بچه ها تو جلسه مزاحم فهم مطالب ماست و با توجه به این که شما قید کردید که بچه ها در هیچ سن و سالی در جلسه حضور پیدا نکنند، انشاءالله باز تذکر بدید که ظاهرا همینجوری هم هست. گاهی اوقات تمرکز خواهران رو به هم میزنه و وقتی قانونی تصویب میشه چرا ما بهش اهمیت نمیدیم و بهانه میدیم، برای من سواله که چرا. حالا انشاءالله خواهران توجه کنم. من خواهشم میکنم آیه بله جایی هم طراحی کردن، البته باز این خلاف خاص مجموعه بوده، ما گفتیم نیارن بچه. حالا انشاءالله آیه نصیری هم زحمت بکشن به خانم بیدی بگن خواهرایی که با بچه اومدن اسامیشون رو یادداشت کنن که ببینیم مدرسه هستند یا از جای دیگه اومدن. اینا حتما بخواید ازشون. خب ما وعده داده بودیم که امروز رو بحث سواد رسانه‌ای، هوش رسانه‌ای و عملکرد ما والدین برای افزایش سواد و هوش رسانه‌ای رو بیان کنیم. من یه مقدمه کوتاهی رو عرض خواهم کرد و بحثم رو در تقریبا 8 محور تقدیم حضورتون میکنم. ما در سال گذشته یک بحثی رو اینجا داشتیم که رسانه چاقوی دولبه است، یعنی هم آسیب میرساند هم کمک میکند به رشد انسان، و گفتیم خصوصاً فرزندان ما در دوره‌های سنی پایین‌تر بیشتر در معرض آسیب‌ها قرار می‌گیرن وقتی که می‌خوان از رسانه‌ها استفاده بکنن، و گفتیم بدون نگاه به این موضوع که آیا از محتوای غلط دارن استفاده می‌کنن یا صحیح، ولذا گفتیم همین که به خودی خود فرزندان ما رسانه بیش از اندازه استفاده بکنن، اینها آسیب میرساند بهشون، یعنی مدت زمان زیاد از استفاده در رسانه ها آسیب هایی رو که حدود 17 آسیب بود رو ما محضر شما در دوره قبلی بیان کردیم و درش هم هیچ شکی نیست. یعنی امروز شما وقتی گوش و کنار تحلیل ها برنامه های رسانه ای رو میبینید، کسانی که در موضوعات بالاخره مخاطبین و استفاده رسانه ها دارن گفتگو میکنن، میبینید که اینها هم مکرر این رو بیان میکنن. همین اخیرن من در یکی از خبرها شنیدم که اصلا استفاده رسانه به خودی خود به ساختار مغزی کودکان آسیب میرسونه. از این جنس مطالب رو میشه لابلای رسانه ها پیدا کن. اما یه نکته ای که در رسانه ها وجود داره اینه که معمولا ما کمتر میبینیم که یک مجموعه ای یک فضای بیاد نقد درونی بکنه خودش رو، یعنی به خودش ایراد بگیره، به خودش اشکال بگیره، اشکالاتی رو بیان بکنه. ولی زا این رو باید بالاخره یک کسانی از خارج از حوزه رسانه بیاد مورد بررسی قرار بدن. اما در جلسه امروز ما میخواییم روی کرد و یه مقداری متفاوت‌تر از مباحث قبلی محضرتون بیان بکنیم و به جای این که ما بیاییم و بگوییم که رسانه چه آسیب‌هایی می‌رساند، یه مقداری می‌خوایم روی کرد امروزون با رسانه تحلیلی تر باشه، شما رو آشنا بکنیم که اون وقت شما یک واسطه‌ای بشید بین این فضای آموزشی و فرزندانتون و بتونین انشالله نکات لازم رو به اونها چکار بکنید، انتقال بدید. و دقیقا این 8 نکته ما پیرامون همین موضوعه. من اگر اجازه بفرمایید در گام اول میخوام یه هرمی رو برای شما بکشم که رسانه ها رو کاملا به صورت تحلیلی یا عنوانی براتون توی این هرم ترسیم بکنیم و از این هرم 2 تا برداشت رو من محضرتون عرض بکنم که این خیلی میتونه کمک بکنه به اون توان رسانه‌ای ما، تحلیلی ما، که بتونیم انشالله از رسانه های تحلیل دقیق تری رو داشته باشیم. این هرم یک هرم تقریبا 2, 4, 6, 8, 10 طبقه است. حالا ما این 10 طبقه رو تقسیم بکنیم. اول ببینید چیه. طبقه بالا بازی‌های کامپیوتریه. طبقه یکی مونده به بالا یا طبقه تقریبا از پایین اگر حساب بکنیم، طبقه نهم شبکه‌های اجتماعیه. طبقه بعدی اینترنته. طبقه بعد سینما. طبقه بعدی تلویزیونه. طبقه بعد رادیوه. طبقه بعد عکس. طبقه بعد روزنامه. طبقه بعد مجله. و پایین‌ترین طبقه کتاب است. اینا تقریبا الان رسانه هایی که ما و فرزندان ما میتونن ازش استفاده بکنن، در 10 طبقه ترسیم شده. ببینید یه تعبیری وجود داره بین رسانه ها، میگن که شما هرچه به بخش بالایی نزدیک میشید، میگن افسایشه اثرگذاری و در این حال چی؟ اثرگذاری بر مخاطب در زمان کوتاه‌تر. یعنی شما وقتی بازی‌های کامپیوتری رو می‌بینید در کوتاه‌ترین زمان پر اثرتری. شبکه‌های اجتماعی همینطوره، شبکه‌های مجازی همینطوره. اینا از دسته از رسانه‌ای هستن که در زمان کوتاه اثر عمیقی رو روی فرد میتونن بگذارن. اما حالا من نقطه مقابلش رو میخوام بکشم. بذار شما ولی هر چی از بالا به پایین میایید یه اتفاق دیگه میفته. افزایش تمرکز و تحلیل و عمق بخشی
به درک مطالب. یعنی امروز در دنیای رسانه‌ها کتاب افزایش تمرکز ایجاد میکنه و تحلیل، و در این حالی که درک مطلبش عمیق است، در این حالی که درک مطلبش عمیقه، این چند تا نکته باید بهش توجه بشه. لذا ببینید امروز بیشتر فضاهای اثرگذار و تبلیغی رو میبرن توی شبکه‌های اجتماعی، توی بازی‌های کامپیوتری، وقتی میخوان یک نکته ای رو به طرف مقابل القا بکنن. مثلا شما امروز وقتی نگاه میکنید واقعا در دنیای رسانه ها کمتر میبینید شما رو تشویق به مطالعه کتاب بکنن، یعنی نمیبرن به این سمت. چون ببینید هرچی سطح مطالعه کتاب در یک جامعه افزایش پیدا بکنه، عمر وحشی درک مطلب زیاد میشه. شما نگاه کنید همین الانش شما هر جای دنیا سیاسیون میخوان اثرات آنی رو جامعه بگذارن، میدونن تو شبکه‌های اجتماعی. مثلا شما در ترکیه وقتی کودتای اخیر شد، اولین کاری که آمدن کردن این بود که شبکه‌های اجتماعی رو چیکارش کردن؟ فیلترینگش کردن، چون میدونن اثر زودبازه‌ای داره. یعنی اگر مخالفین میخواستن به همدیگه اطلاع بدن، مردم رو جو ایجاد بکنن تو فضا، یا در فتنه 88 هم همین طور بود. یعنی شما یه مرتبه ببینید 2300 هزار جمعیت رو در کمتر یک ثانیه در یک محل جمع می‌کردن با همین شبکه‌های اجتماعی اینترنت. ببینید اثرگذاری زودهنگام داره ولی عمیق نیست، یعنی به فرد بینش و بصیرت نمی‌دهد، در این حالی که فرد تحت تاثیر خودش هم قرار می‌دهد. پس الان برگردیم به خانواده‌هامون، تو محیط خانه‌ها ببینید امروز ما داریم از کدوم ابزار اثرگذار بیشتر استفاده میکنیم؟ آیا زودهنگام ها یا اثرگذارهای عمیق؟ قطعا اون چیزی که امروز انسان های فریخته به سمتش میرن، به سمت چیزهایی میرن که عمیق تر باشه. ما حتی امروز داریم جذبش رو میبینیم. مثلا امروز که در مدرسه پسرانه بودم، شاید دو سه تا بچه ها اومدن گفتن آیه تراشون ما میتونیم با بچه‌ها گروه اجتماعی تشکیل بدیم، مثلا تو تلگرام یه گروهی تشکیل بدیم. البته همه از من غیر از جوابی غیر از نه نشنیدن که نمیتونید. علتش هم گفتم من بعدم بهشتون میگم. ببینید اینا گاهی اوقات خود اینها بچه‌ها رو می‌بره به سمت خودش. بلذا اینو گرایی زیاد شه و متأسفانه ما گاهی اوقات این الگوها رو داریم از خودمون به بچه‌هامون انتقال میدیم. وقتی پدر و مادر تو 5-6 تا گروه عضون، 10 تا گروه عضون، تبادل اطلاعات میکنن، بالاخره ناس علی دین مولو، بعد میبینی بچه به جایی که علاقمند به مطالعه بشه، سر کله میشونه یه تلفن همراه بخره و بعدش هم توی شبکه‌های اجتماعی چرخ بزنه. حالا جالبتر اینه که میدونید همین که ما میگیم اینا افزایش اثرگذاریش بر مخاطب در زمان کوتاه تر وجود داره، گرایش بهش هم خیلی سریع داره تو جامعه اتفاق میفته. بذارید مثال بزنم. مثلا شما ببینید تلویزیون میگن تا آمد در میان مردم رواج پیدا بکنه یک زمان حدود 40 سال زمان برد، یعنی از زمان اختراعش تا زمانی که شیوع پیدا کرد در جامعه، همه مثلا رفتن یه دونه بگیرن بذارن تو خونه هاشون. ولی شما باورتون میشه تلگرام از آغازش تا جایی که شیوع پیدا کرد در کمتر 7 ماه زمان برد؟ یعنی این شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌هایی که بالاخره مخاطب رو میتونن جذب خودشون هم بیشتر بکنن، تو مدت زمان کوتاهی مخاطبین رو دارن به خودشون چیکار میکنن؟ جذب میکنن. البته جای تأسف هم داره. من یه موقعی در همین ایام یه جایی کلاس داشتم، به مخاطبینم عرض کردم، گفتم این که الان بحث نفوذ مطرح میشه، یکی از راه‌های نفوذ همین هست. یعنی راه نفوذ یکیش همین ها شبکه‌های اجتماعیه که دشمن خیلی به راحتی به وسیله این نفوذ میکنه، خصوصا در کشور ما. من در خرداد ماه این آمار رو دیدم، نمیدونم الان مثلا بعد 4-5 ماه آمار به چه مرحله رسیده. در خرداد ما کل کاربران تلگرام در دنیا، میدونی یه شبکه جهانیه، 75 میلیون نفر بود که 45 میلیونش در ایران بود. خیلی تأسف باره یه شبکه اجتماعی میاد یه مرتبه تو میان مردم ما، و تأسف بارتر اینه که از بیرون افرادی که ما رو دارن نگاه میکنن تعجب میکنن. ما همین اخیرم بود یکی از اقوام از یکی از این ایالات آمریکا، همین ایالت اوهایو آمریکا آمده بود، عید فطر و اینا بود، چند سال نیامده بود ایران. اصلا جز اولی موضوعاتی که داشت مطرح میکرد این بود که چقدر ما هر جایی رفتیم هر کی اومد کلش تو موبایل بود. اونجا ها نیگفت نه. یعنی امروز شما میدید حتی کسانی که تو محیط ما نیستن یه مرتبه وارد میشن، در مقایسه حتی با اون خود کشورهای مثل آمریکا، اینا اینجا تعجب میکنن. اینقدر مردم اعتیاد به این قضیه دارن پیدا میکنن. پس ببینید ما داریم آگاهی بخشی میکنیم. ما میخواییم سواد رسانه ای را ببریم بالا. ببینید یه موقعی به شما میگن که یه خوراکی مثلا ممکنه الان خیلی ها دیدین سراغ داروهای شیمیایی نمیرن. میگن داروهای شیمیایی درست درمان زود هنگامی داره، ولی اثراتش چیه؟ ولی این فرد حاضره برای درمان بره از داروی گیاهی استفاده بکنه، یه دوره 40 روزه هم بگذرونه، ولی آسیباش به بدن کمتر باشه. خب این معلومه سواد درمانیش بالاست. ما این رو تو جامعه ما باید سواد رسانه‌ای رو تو همین زمینه ببریم بالا. یعنی ببینیم بابا بچه‌های ما اگر می‌خوان اثرگذاری درشون بیشتر باشه از چه چیزایی استفاده بکنن. البته ما نقدهایی هم داریم، ما مثلا ممکن الان مجلات، واقعا مجلات خوبی نتونیم خیلی پیدا بکنیم. روزنامه ها بیشتر به درد قشرهای سن بالاتر میخوره و متاسفانه همش رویکردهای سیاسی و جناحی پیدا کرده. الان تنها چیزی که یک محیط امنی هست خصوصا برای فرزند ما کتاب های مناسبه، یعنی باید سوقشون بدیم بید. این اولی نکته من، یعنی آمدیم دستبندی کردیم، الان به ضرورت این پی بردیم که کتاب میتواند هم عمق بخشی بکنه به درک مطلب، همین که توجه و تمرکز رو افزایش هم بده. و جالبم اینه که نه فقط نسبت به مطالعه افزایش میده، بلکه به صورت فراگیر این اثر رو روی افراد میگذاره. خب بریم نکته دوم رو بگیم. ببینیم بحث رسانه ها علاوه بر این طبقه بندی که کردیم، یک نکته ای رو میبایستی درباره اونها ما مطلع باشیم. مطلب دوم بحث کلیشه سازیه. امروز شما میدونید یکی از اهدافی که در رسانه ها داره دنبال میشه بر روی مخاطبین اینه که بهشون ارائه کلیشه ها رو میدن، کلیشه های مختلف، تعمدی یا غیر تعمدی. ما کاری نداریم، همیشه هم نمیخوایم سوء نیت داشته باشیم. حتی تو رسانه های خودمون مثلا ببینید الان ما مدتی، من تو همین شهر قم خانواده های متدینی میان پیش من میگن حاج آقا بچه همون گرایش به نوازندگی پیدا کردن، کلاس موسیقی علاقه من شدن برن و چیزهای از این قبیل. بعد من گفتم خب، با خودم میگفتم، البته برای اونا هم یه توضیحاتی میدادم، میگفتم خب طبیعیه دیگه، شما مثلا در 6 ماه اول امسال 2 تا برنامه پربیننده رسانه داشت، مثلا یکی خندوانه یکم دوره همی. خود خندوانه که خندوانه یا حالا به تعبیر میگفتم ما 40 میلیون بیننده داریم، یعنی هر برنامه بوده 40 میلیون بیننده داره. شما این یه همچون برنامه، حالا ببین کی رو داره به عنوان کلیشه به جامعه معرفی میکنه؟ یا هنرپیشه، یا خواننده، یا نوازنده، یا ورزشگاه، و معدود شما دیدید که چیزای دیگه ای رو بیارن معرفی بکنن. ولی زا ببینید وقتی داره پربیننده ترین برنامه های رسانه کلیشه ها رو به جامعه معرفی میکنه، ما هیچ‌وقت تعجب نمیکنیم که بعد از اون بچه های ما علاقمند به خواننده ها بشن، به نوازنده ها بشن، به هنرپیشه ها بشن، به ورزشکار ها بشن. خب این داره ترویج میشه. اما شما تو نگاه کلانتر نگاه میکنید، من حیف که فرصتش نبود، یعنی هرچی فکرم تو یک ساعت و نیمی که تقریبا در اختیار من هست چقدر میتونم مطلب به شما ارائه بدم دم نمیشد، و یعنی یک کلیپ هایی رو آماده کرده بودم و تصاویری که بیارم حتی نشون بدم به شما. حالا اون اگر یه فرصت دیگه شد محضرتون تقدیم میکنیم که امروز چقدر زیرکانه رسانه ها دارن القا میکنن. نگاه کنین اونجا من عرض کردم توی طبقه بندی گفتم تو این 10 طبقه که ما نوشتیم اثرگذارها کدوم ها بودن. امروز دارن ارائه الگو میدن به جامعه ما این ها، و اگر ما هوشیار نباشیم میریم تو زمین اونها برای بازی کرد. حالا من برخی کلیشه هایی که داره ارائه میشه رو بدم به شما. ببینید کلیشه سازی 1، علمی کم داریم. یعنی شما میبینید واقعا این که بچه های ما پای خندوانه پای نمیدونم دوره همی علاقمند به علم بشن. چرا؟ خب نمیاریم، یعنی معدود افرادی رو میارن برای معرفی کردن. اونور قوی تره، یعنی شما میبینید افرادی که بالاخره حالا کارایی رو دارن بهش میپردازن که خیلی ارزش محسوب نمیشه، تازه خوباشا مثلا حالا یه ورزشکار، ورزشکار بودن که ارزش محسوب نمیشه، ورزش حال داره قهرمانی میده یه مدال طلا میگیره فوقش میاد، این ارزشی نیستش. بله کلیشه سازی یعنی دارن یا الگودهی میکنن، کلیشه هایی رو معرفی میکنن که افراد از اینها الگو برداری کنن. پس شما این امروز کلیشه های علمی کم داریم، معرفی نمیکنن تو رسانه ها برای ماها. دوم، کلیشه های انسانی کم داریم، کم داریم معرفی میکنیم. یعنی باز ببینید اینقدر که هنرپیشه و فوتبالیست و نمیدونم والیبالیست و نمیدونم جودوکار و چی معرفی داریم میکنیم، اینقدر واقعا نمیاییم ما افرادی رو که از لحاظ انسانی در تراز یک جامعه هن که ما انتظار ازشون داریم رو معرفی کنن به جامعه، اینم معرفی نمیشه. بعد ببینید خواهران بزرگوار چه بخوایم چه نخواهیم وقت همین ارزش های جامعه قلب میشه. یه موقعی ما باور میکنیم که فوتبال خیلی مهمه، باور مثلا ببینید حالا خدا رحمت کنه اخیرا یکی از فوتبالیست‌های دنیا رفت ان شاء الله خداوند متعال رحمتش هم بکنه، ببینید مثلا ما یه موقع میام مثلا یه کسی حالا فوتبالیست، خب این ببینید پشتش اثرگذاری داره ها، اگه تو هم بری فوتبالیست بشی بعد از 20 سال 30 سال دیگه بمیری ببین چه جوری رو تو کار میکنن، نمیدونم این همه میایم تو بخش‌های مختلف خبری میگیم، ببینید اینا ارزش سازیه دیگه. ببینید یه موقع بله ما میایم رو اخلاق یه فرد کار میکنیم اشکالی نداره انسان، ولی یه موقع نه محور رو یه چیز قرار میدیم در ذهن مثلا این فوتبالیست اخلاقی هم بوده. خب حالا وقت این الگو داره برای جامعه میشه، و ببینید اینا توی بحث سواد رسانی خیلی مهمه ما بهش توجه بکنیم. ما امروز خانواده های خوب میبینیم گاهی اوقات چون بچه ها رو سپردن دست رسانه مدیریت نکردن، بچه ها دستشون خارج شدن نمیتونن اینا رو مدیریت دیگه بکنن کنترلشون بکنن. پس ببینیم انسانی کم داریم تو کلیشه سازی. یکی دیگه نکاتی که بلاخره روش داره کم کار میشه بحث خانواده تراز کم کار شده. مثلا گاهی اوقات خانواده رو وقتی معرفی میخوایم بکنیم خانواده رو میاریم معرفی میکنیم چون توش یه فوتبالیست بوده یه مدال آور بوده. خب این که خانواده تراز جامعه اسلامی ما نیست، یعنی آیا واقعا ما اومدیم یه الگویی رو به خانواده بدیم که همین الان خود ماها دنبال این باشیم که بگیم خب این چه خانواده موفقی، ای کاش ما مثل اونا بشیم. با دیدن همه ابعادش ها، با دیدن همه ابعاد، حالا نمیدونم این توش یه المپیادی بیرون داده، این که لزوما خانواده موفقی نمیتونه باشه که دیگه شما خودتون دستی در آتش داریم ما هم داریم دیگه، این دلیل بر این نمیشه که ما این رو به عنوان یه خانواده موفق به معرفی بکنیم. و لذا گاهی اوقات ما می‌بینیم تو اینها امروز کلیشه سازیات داره کم میشه. خب اما بد نیستش اینو من بگم رو خانواده تراس که کم داره کار میشه، اتفاقا تو نقطه مقابلش امروز ما داریم توی فیلم‌ها، سریال‌ها، برنامه‌ها می‌بینیم. من دو سه تا نمونه‌ش رو می‌خوام برای شما مثال بزنم. ببینید خانواده تراس کم کار شده، حتی خانواده غیر مناسب ترویج می شود. ترویج می شود. یک، مثلا شما ببینید یه فیلمی به نام مرد عنکبوتی. شما وقتی مرد عنکبوتی رو می بینید، می بینید چه پدر و مادرش زندگی نمی کنه. حالا پیش عموش و زنموش داره زندگیش رو انجام میده. شخصیت او که دوست صمیمیشن به حد توی خانواده تک والد داره، یعنی فقط با پدرش داره زندگی میکنه. یعنی ما میاییم یه شخصیتی مثل این مرد عنکبوتی رو به بچه ها معرفی میکنیم که بچه ها عشقشونی میشه که لوازم تحریرش رو داشته باشن، لباسش رو داشته باشن، بازی های مرد عنکبوتی رو انجام بدن. ولی از اون خانواده هیچ اصل و نسب و ریشه حقیقی رو برای خودش در نظر نمیگیره. یه نمونه بعدی رو براتون بگم. مثلا از سال 1999 یه کارتونی باب شد، همین باب اسفنجی. شما باب اسفنجی ببینید، خانه دارد، در جامعه هست، ولی خانواده ندارد. یعنی یه شخصیت رو معرفی میکنیم، خونه داره، بالاخره تو جامعه هم هست با مردم، ولی هیچ خانواده‌ای نداره. نه پدری دارد، نه مادری دارد، نه خواهری دارد، نه برادری دارد. ببینید اینها رو ما داریم غیر مستقیم به بچه‌ها القا میکنیم. ولذا امروز شما وقتی نگاه میکنید ببینید که یکی از آسیب‌هایی که در حوزه‌های خانواده داره وارد میشه و این آسیب‌ها هم به نوعی جدی است. چرا امروز برخی از جوان‌های ما با اینکه توان مالی دارن زیر بار ازدواج نمیرن؟ من نمیدونم برای شما بود عرض کردم، شاید تو جلسه اول گفتم یا جای دیگه بود، و من همین اخیراً یکی از این صنعت‌های معروف کشور رو اونجا یه جلسه ما داشتیم در شهر اصفهان، میگم اینجا حدود 1800 تا جوان دارن کار میکنن، سناشون هم داره بالا میره، درآمدشون بین 2.5 میلیون تا 5 میلیونه و زیر بار ازدواج نمیرن، مجردن. خب چرا این کار رو میکنه؟ خب حتما پشت یک مقصودی، یک منظوری هست. دوباره یکی دیگه از مراکز دوباره مشهور رو گفتم اونجا هم همینطور، یعنی هم در میان خانوما هم در میان آقایون مجرد با درآمدهای بالا ولی زیر بار ازدواج نمیره. خب این داره الگوش از کجا میگیره؟ خب این الگو رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چند دهست غرب تجربه کرده، داره ازش حظم میبرن به ظاهرا. مثلا جوانها با خونه های مجردی ارتباط برقرار میکنن با جنس مخالفشون خیلی راحت، دارن کارا رو میکنن، بالاخره خودشون در قید و بند خانواده هم در نمیارن. خب اینا الان کجا؟ شما باب اسفنجی رو نگاه میکنن، بچگی داری این القا رو به بچه خوش باش داری صفا میکنی، نه خونه داری ببخشید، نه خانواده داری، نه پدری نه مادری، حقیقت هم داری ظاهر میبریم. خب این نمونه متاسفانه داره بهش بها داده میشه. یا نکته سوم، حیوان جزئی از زندگی دارن نشون میدن. سگی رو نگهداری میکنه، نمیدونم گربه‌ای رو داره نگهداری میکنه، گاهی اوقات خدمت شما میگم مواردی از این قبیل دارن نگهداری میکنم و حیوانات رو میارن جزی از خانواده دارن امروز معرفی میکنن. اینا کلیشه سازیه. ولی شما امروز نگاه که میکنید میدونی مثلا سگداری اصلا شده یک فرهنگ. ما یه موقع تعجب کردم، یه موقع یه مسیر رو جمعه داشتیم تهران می اومدیم، دیدم که کنار این بزرگای آزادگان دیدم مرکز فروش سگه، چه خبرم بود، سگ می فروشن برای کسال کلاس. اون وقت عجیبتر این که داره فراگیرم میشه. همین دوباره چند وقت پیش بود بهشت زهرای تهران رفته بودم، دیدم با سگش اومده برای فاتحه خونی تو بهشت زهرا. خب ببینی عادی هم میشه ها، ببین چرا؟ چون بهش هی نشون دادیم. یادتونه ما یه اصلی رو در تربیت ما میگفتیم، میگفتیم تکرار نتیجه چیه؟ باوره. شما یه چی وقتی تکرار میکنیم باور میشه که اشکالی نداره، یه جزی از زندگی منم قرار بگیره. خب اینا داره کلیشه سازیه که امروز تو رسانه ها داره میشه و ما بی توجه به موضوع داریم چیکار میکنیم؟ تن میدیم، بچه‌هامون رو میشونیم، توجه هم نمی‌کنیم. لذا این همون موضوعی که عرض کردم که این سواد رسانه‌ای در خانواده‌ها داره کاهش پیدا می‌کنه. خب این هم نکته دوم من. بریم نکته سوم بگیم ببینیم چیه. نه سوم کلی. حالا توی کلیشه ها شما خیلی بیشتر از اینا میتونید پیدا بکنید. یعنی برید ببینید ما چقدر دارن کلیشه‌ای رو به ما القا میکنن که اینا اصلا اصالتی ندارد. نه غیر مستقیم اثرش رو میگذاره یادگیری گاهی اوقات. چون میدونیم بالاخره یادگیری هم از طریق مستقیم اثر میذاره هم غیر مستقیم. یه موقعی قرار نیستش که ما به بچه بگیم که مثلا بیا تو خونه سگ نگه دار، این یعنی مستقیم. ولی همین که هی داریم تو فیلم‌ها و سریال‌ها نشون میدیم، این تبدیل به یه باور میشه، در ضمیر ناخودآگاهش مینشینه. اما نکته سوم رو من عرض بکنم که چیه. رسانه‌ها کارکردهای متنوعی دارند. من برخی از این کارکردهاش رو میخوام براتون بگم که بدونیم گاهی اوقات بچه‌های ما از چه کارکردهایی از این رسانه دارن استفاده میکنن. یکیش سرگرمیه. برخی از افراد در دنیا اصلا معتقدن ماهیت رسانه آمده است برای سرگرم کردن مردم. ولذا این مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که یک بینش جدیدی رو اومد در رسانه‌ها ایجاد کرد که رسانه میتواند دانشگاه باشد. یعنی با این نگاه به رسانه مرحوم حضرت امام نگاه کرد. ولی همین الان تو بدنه خدمت شما عرض کنم رسانه ما افرادی هستن که اثرگذار و نفوذگر هم هستن درش و معتقد هم هستن که رسانه ابزاری است برای سرگرمی. ولی شما وقتی نگاه میکنید میبینید حجم سرگرمی های رسانه روز به روز داره بیشتر میشه. یعنی شبکه های سرگرم کننده، برنامه های سرگرم کننده داره در رسانه ها بیشتر میشه و حجم محتوای زیادی رو داره رسانه ها به خودش چی میکنه؟ اختصاص میده. دومین نکته بحث آموزش و انتقال مفاهیمه. آموزش میده، انتقال مفاهیم میکنه. خب الحمدلله باش سر و کارم داریم در رسانه ها، برنامه هایی که هم جنبه آموزشی داره هم یه سری مفاهیم مورد نیاز مخاطب رو انتقال میده. و معمولا بچه ها از این بخش کمتر استفاده میکنن در رسانه ها. سوم، اطلاع رسانی و خبر. اینم یه بخشیه که حالا مثلا شما حتی گاهی اوقات اطلاع رسانی رو میتونید تو پیام‌های بازرگانی رو ببینید. پیام‌های بود. جالب بود همین چند وقت پیش بود داشتم یک متنی رو مطالعه میکردم، مقاله‌ای رو مطالعه میکردم درباره یک از شبکه‌هایی که در خارج از کشور داره گسترش هم پیدا میکنه و متاسفانه کم و بیش هم گاهی اوقات میشنویم برخی از هنرپیشه‌های خودمون، کارگردانای کشورم دارن به دام اونها میافتن به نام جم تی وی. حالا این مقاله خیلی جالب بود که شبکه جم تی وی اصلا محورش رو گذاشته داره تبلیغات میکنه کالاهای ایرانی رو، یعنی حتی کشور ما داره بیشتر تبلیغ میکنه روش. خب حالا سوال، آیا این واقعا در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری داره عمل میکنه که حضرت آقا مثلا فرمودن بالاخره کالا ایرانی مصرف بکنی؟ که توی تحلیلی که توی مقاله بود این بودش که اتفاقا اینا مکرر ضدیتشون رو با رهبری نظام مقدس اسلامیمون اثبات کردن. پس چرا؟ خب یه شبکه فارس زبانه، اینا اگر بخوان مخاطب خودشون رو جذب بکنن بعد چیکار بکنن؟ اعتماد سازی بکنن. یکی از چیزایی که اعتماد سازی میکنه عرق ملیه، یعنی عرق ملی آدم ها رو روش کار میکنن. خب باید خود یعنی در حتی اطلاع رسانی در راستای مقاصد خودشون، فرهنگیشون، اعتقادیشون، باورهاشون. چهارم، یه بخشی دیگه کار ها راهنمایی و رهبری فکری جامعه است. در همه جا، یعنی حتی شما شبکه‌های معاند رو وقتی نگاه می‌کنید، اون در صدد چی هستن؟ در صدد این هستن که رهبری فکری جامعه رو به عهده بگیرن. یه نمونه‌اش رو من براتون مثال بزنم. و یه شبکه‌ای هستش که ما آثار سوش هم گاهی تو مشاوره زیاد من خودم دیدم که مراجعات خصوصا تو انحرافات اخلاقی خانواده اینا متاسفانه دخیل هستن. شبکه از به نام فارسیوان که بالاخره سرمایه گذارش یک صهیونیست یهودی تباره که به نام مردوخ یا مردوک، که این شخصیت آمده فارسیوان رو برای سه کشور فارس زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان راه اندازی کرده، برای مخاطب بوده 120 میلیون نفر. و من این رو یواشکی عرض بکنم، من بشنم نشنیده بگیری، این شبکه بر اساس آمار بیننده هاش از برخی از شبکه‌های داخلی ما بیشتره، یعنی بیشتر دارن میبینن. و خب ببینید، خود این جناب مردوخ یکی از سیاست‌هایی که بعداً برملا شد و افشا شدش در راه اندازی این شبکه رو این بیان می‌کنه که ما در صدد این هستیم که نظام خانواده بر اساس نظام دینی و اسلامی رو به اضمحلال ببریم. ببینید گاهی اوقات شاید برخی بگن حاجا این بدبینی نیست، میگیم که نه، اتفاقاً اگر کسی صهیونیست ها رو بشناسد، حتی یهودی ها رو بشناسه، میره بدبینی نیست. من یه مثالی براتون بزنم. یهودی ها کتابشون چیه؟ بله، تورات. تورات که میدونی تعریف شده هست، یعنی یه شخصیتی به نام اسپینوزا که خودش هم مسیحیه، میاد مفصل درباره تحریف تورات میگه. ما نمیخوایم از درون دین بگیم، این خود اونام وقتی میان بررسی میکنن معتقدن که تورات کلام خدا به موسی نیست، اینها رو یه شخص سومی نوشته غیر از موسی. نکته دوم اینه که یک تفسیری بر این تورات وجود داره به نام تلمود. شما وقتی تلمود رو، من خوندم تلمود رو، وقتی تلمود رو ورق میزنید میبینید که مفسرین، حالا به تعبیر امروز خاخام‌های یهودی که این تفسیر رو بر تورات نوشتن، یه تعبیری دارم که مسلمان‌ها همانند حیوانند. همانطوری که شما اگر حیوانی رو بکشید بر شما حرجی نیست، مسلمانی رو هم بکشید بر شما حرجی نخواهد بود. حالا شما ببینید، اینا تازه تفکرات یهودی هست، نه صهیونیست. صهیونیست‌ها دیگه تکفیری‌های یهودن دیگه. مثلا شما یک سنی رو ببینید، یک تکفیری رو ببینید، ببینید چقدر شدیدتره. حالا شما ببینید اینها با این تفکر وارد شدن، دارن یه شبکه راه میندازن. ببینید میشه اصلا خوشبین بود؟ آخه رو چه اصلی؟ سالانه همین اخیراً باز آمار نگاه میکنم، جناب مردو خب فعالیت‌های رسانه‌ای زیادی داره، سالانه حدود 52 میلیون پوند داره هزینه میکنه. خیلی رقم بالایی است. حالا اینو برگردیم به ریال و تومن ما ببینیم چقدر میشه. خب این واقعا میاد برای چی؟ میاد یه قصد و غرض انسانی پشتش؟ قطعا نه. ولی ما باید بدونیم برخی از کارکردها کارکردهای خاصه. شما حتی امروز تو تلگرام شبکه‌های اجتماعی می‌بینید برخی از این افرادی که اومدن شبکه‌ها رو اندازه کردن، حتی ممکن محتوای خوب گذاشتن برای مخاطب، ولی اهداف و نیاتشون یک نیات خاصیه. حالا اجازه بدید من اینجا خدمت شما هستم که برخی از نیت‌هاشون رو بگم. حالا شفاهی بگم که نرمیزم. یکی از نیت‌های اینا اصلا نیت‌های اقتصادیه. شما تو این گروه‌های تلگرام وقتی که عضوگیریشون از مرز 100 هزار تا بالا میره، شما یه پیام می‌خواید تبلیغ بکنید 20 تا 50 گاهی اوقات حتی بالاتر و هزار تومن پول بدید. من یه موقعی تو یکی از این شبکه‌ها محاسبه می‌کردم که معمولاً این شبکه ممکنه شبانه روز یک درآمدی بوده 500-600 هزار تومن داشته باشه کفش، در ماه مثلا این بوده 15-16 میلیون درآمد داره. خب اون بعد مخاطب رو برای خودش جذب بکنه که بتونه این درآمد رو داشته باشه. رضا میبینی گاهی اوقات سرگرمی‌هاش رو زیاد میکنه، گاهی اوقات آموزش‌هاش رو زیاد میکنه، گاهی اوقات ممکنه مطالب دیگه به مخاطب القا بکنه. خب پس رسانه میتونه کارکردهای مختلفی هم داشته باشه. واسه گرم عمده کار کرده و که بچه ها دارن استفاده میکنن سرگرمی هست. نکته چهارم ببینیم چیه. با اینه که حالا اگر ما بخواهیم بچه هامون رو به صورت فعال در شبکه‌های رسانه‌ای جهت‌دهی بکنیم، ببینیم عنوان چهارم اینه: ویژگی های مخاطب فعال. چون شما میدونید ما دو نوع مخاطب داریم، بله، مخاطب منفعل، مخاطب فعال. بین مخاطب فعال کیه؟ حالا ما اینجا دوباره همون بخشیه که ما میخوایم هوش رسانه بچه هام رو افزایش بدیم. یک، گزینش گری دارد، یعنی از هر محتوای استفاده نمی کند، گزینش گری می کنه. یک. دو، سودمندگراست. یعنی چی؟ بله، یعنی اینو منفعت طلبی منطقی رو لحاظ می کنه، دنبال یه منفعتیه. ولو اشکال نداره ها، ما حتی یه سرگرمی داریم استفاده میکنیم، واقعا بدونیم سرگرمیه، بدونیم که در پشت پرده این سرگرمی القا نیست که اما سوء استفاده بشه. حالا منی که نیاز به سرگرمی دارم، اینا بخوان مثلا محتواهای غلط خودشونو به خورد ما بدن. من حالا نمیدونم اینو با چه بیانی بگم، ولی میگم اشکالی نداره، بالاخره باید گفته بشه. ببینیم گاهی اوقات ماها خیلی منفعل، حالا شما رو نمیگم و جامعه رو میگم، خیلی منفعلیم در برابر رسانه ها. یعنی چی منفعلیم؟ یعنی ببخشید برکه ما این سیب زمینیم، از رسانه استفاده میکنیم بدون این که هیچ بازخوردی رو به رسانه‌گرها بدیم، هیچ بازخوردی رو. مثلا چطور؟ مثلا شما می‌بینیم مثلا شبای برره رو، الان مثلا یکی از شخصیت‌های محبوب کشور ما، بالاخره تهیه کننده و کارگردان همون برنامه مثل شبای برره، نمی‌دونم چی هر برنامه‌ای که داره بوده، واقعا ما هیچ وقت اومدیم بگیم که ایشون آیا داره واقعا به جامعه ما خدمت می‌کند یا یک نمی‌خوام بگیم خیانت ها، یا داری یه آسیب پنهانی رو خوشبینانه میگیم ناخودآگاه میرساند. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینی خب مثلا میشه خدمت شما عرض کنم که شبای برره میبینید. تهش چی؟ میبینید هیچ. واقعا هیچی که منفی ها رو داره. یعنی این نیستش که ما بگیم آقا یه بازخورد مثبت توی این دیدیم. من یه موقع یادمه شاید این که پخش میشد، من توی یک جلسه آموزش خانواده بود، مادران پرسیدن که آقا آیا اجازه دیدن این سریال رو بدیم به بچه‌هام یا نه. من یه تعبیری رو به کار بردم، گفتم ببینید متاسفانه شبهای برره سکس در کلام داشت. یعنی چی؟ یعنی جملات عاشقانه‌ای رو رد و بدل می‌کردن که پدر و مادر جرأت نداشتن جلو بچه‌هاش این جملات رو بگن، ولی در کنار فرزندشون می‌نشستن و با هم دیگه می‌دیدن. یعنی این یه بخشیشه. سیوای دیگه‌ای که وارد می‌کنه، مثلا شما همین تئاتری که در دوره همی نشون میداد رو شما بخشایش رو ببینید. یعنی واقعا آیا یک مرد خوشقیدت هیچ وقت اجازه میدهد که زنش ایگونه بیاد در کنار مرد دیگه روسبازی، نونور بازی و دلغک بازی در بیاره؟ بعد میدونیم ما تو زمین های اونا بازی میکنیم چیه؟ مثلا تعبیرش اینه که ما حسی با هم دیگه نداریم. این بازی اینم شغل ماست. شما مریضید که حسی به هم دیگه پیدا نمی کنی. مگه میشه؟ تازه شما پیدا نکنی، آیا میلیون ها مخاطب که می نشینن این رو دارن می بینن اونا هم هیچ حسی مرداشون به این پیدا نمی کنن؟ خب ببینید، یعنی یه جاهای ما رو می پیچوند. نیاز به همون سودمندگزینی هست. یعنی باید ما بدونیم آیا سود خانواده، سود فرزندانمون، سود خود ما در دیدن اینه چی داریم بهره میبریم؟ یه وقتی داریم میگذاریم دیگه، بهرش چیه؟ بهش چی بدیم؟ وزن بدیم. یعنی آیا وزن خوبی رو داریم دریافت میکنیم؟ حتی یه چیز رو من عرض بکنم خواهران، این خیلی دقت کنیم. ما در مسائل مثل خانواده و تربیت میگیم که اگر ما یه ظرف انقدری داریم، اینقدرش سود است، این مقدارش زیان است. ما گاهی اوقات میگیم درست سود زیادی ممکنه این داشته باشه، ولی زیانش زیان است. اصلا ما باید از این بخشم چشم پوشی بکنیم. یه مثال بزنم ببینید، گاهی اوقات غربی ها از همین ابزار برای کلا گذاشتن به جوامعی که اهل تفکر نیستن استفاده میکنن. مثلا الان هم هست تو کشور ما، متاسفانه برخی هستن، نمیخوام بگیم خیلی، برخی هستن. مثلا آقا با خانومش میشه مشاور، میگه که خب آقای مشاور ما در روابط خاصم هم مشکل داریم، چیکار کنیم؟ نسخه میپیچه، میشه شما برید فیلم های پرونو ببینید، روابط جنسی ببینید. بعد من تحویل میده، به منم مراجعه گاهی قاطی کردن، گفتن آقا رفتیم فلانی یه همچون کرده چیکار کنیم؟ گفتم ببینید، این اگه بخوام خیلی ترسیم صریحی براتون داشته باشم، ببینید چیه؟ ابرو رو درست کردن و چشم رو کور کردنه. اگه میصرفه برید برین ابروتون درست کنین، به شرطی که بپذیرین چشمتون هم کور میشه. مثال دیگه بزنم، شما امروز ببینید اینکه گاهی اوقات توجه نمیکنن، گاهی اوقات یه سودی ممکنه توی امری وجود داشته باشه ولی به زیانش توجه نمی کنم. مثلا امروز شما باورتون میشه حتی تو دانشگاه ها، حالا بازم نمیخوام بگم همه، ولی هستن افرادی از اساتیدی که تو رشته روانشناسی و مشاوره هستن این راهنمایی رو میکنن، جواب میاد میگه من شروط ازدواج رو ندارم، نمیتونم ازدواج کنم، قرائزم هم غلبه کرده، چه کنم؟ اولی نسخه‌ای که گاهی اوقات براش میپیچن، میگن خب برو خود ارضایی کن، برو. اصلا جالب اینه که شما تمام کتاب‌های روانشناسی غرب وقتی میرین نگاه میکنید، اصلا اینو گاهی اوقات به عنوان یک نیاز مطرح میکنن برای انسان. خب ببینیم، خود ما هم پیش اومد، من یادم یه موقعی در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بودیم، دپارتمانی بودم مشاور روانشناسی، ما بالاخره بودیم اونجا در مهمان بودیم، همین موضوع مطرح شد. یعنی دیدم که خیلی هم دارن دفاع میکنن اساتیدش ازش که کمش خوبه، کی میگه نباید مثلا بچه ها نوجوان یا جوانی انجام بده شروع کردم به من دو تا سوال رو از اینا پرسیدم. گفتم این دو تا سوال رو جواب بدیم ما خیالم راحت. یک، آیا شما ضمانت میکنید که این بچه با کم شروع بکند و با زیاد ادامه ندهد؟ آیا ضمانت رو میتونید بکنید؟ یک. دوم، آیا میتونید ضمانت بکنید وقتی ابتلای به این مشکل پیدا کرد بعد از ازدواجش هم با همسرش دچار مشکل نشود؟ آیا میتونید ضمانت بکنید که بیماری هایی که این مشکل برای فرد ایجاد میکند، این فرد چون حالا نیاز داشته این دچار این بیماری نمیشود؟ ببینید گاهی یک منفعتی رو میگیرن یادشون میره که داره یک زیانی هم به فرد میرسونه. گاهی اوقات ما میبینیم تو رسانه هم همینه. مثلا ما گاهی اوقات میگیم به بهای خنداندن مردم هر چرت و پرتی رو تو مغز مردم بکنه. خب اینو کدوم خلاص همدیگر رو مسخره کنیم، نمیدونیم بابا ننم و مایی بکنیم که مردم رو بخندونیم، آمن رو مسخره بکنیم و غیره. آیا واقعا عقل میگه؟ ولی این نیاز به یک تحلیلگری داره. من اینجا یه تعبیر رو میخوام به کار ببرم. ما بحثمون رو چطور شروع کردیم؟ گفتیم عنوان بحثمون چیه؟ هوش رسانه‌ای. هوش یعنی همین، یعنی انسان یه قدرت تحلیل خوبی داشته باشه، بتونه تحلیل کنه، ببینه آیا اینی که الان داره ازش استفاده میکنه. ببینه الان من یه سوالی بکنم از شما خواهرها، خواهشانم بی‌غرض، اگه حتی جوابتون خلاف نظر منم هست بدین، اشکالی نداره. که الان شما ببینید همین تلفن‌های همراه، شبکه‌های اجتماعی که وجود داره روش مثل تلگرام، خدا وکیلی منفعتی که داره به ما میرساند بیشتر از یا زر؟ خب چرا ما استفاده میکنیم؟ یعنی واقعا ببینید همینه، مشکل ما همینه. متاسفانه این خیلی مدیریت نشده تو این زمینه، نمیدونی واقعا باید چی کار کرد. حالا بعدم این سوال رو بریم ما روز آخر انشاءالله با عنوان سوال انشاءالله من بهش پاسخ میدم. ولی ببینید خود ما ها، یعنی ببینید عهد و قرارهای راحت میتونیم باش بگذاریم دربارش، یعنی ببینیم چه مقدار. من اصلا چاقوی دو لبستا اشکالی نداره استفاده بخشی از اینها بشه، شاید واقعا یه جای ضرورت بره استفاده بشه ما رونش، ولی ما تون بخش غیر ضروریش میگیم. یعنی ما امروز ببینیم که همین جوریش ما کمبود وقت مواجهیم برای خانوادهمون، برای فرزندانمون. تازه امروز چیکار میکنیم؟ بخشی از وقتمون رو هم اختصاص میدیم به این قضایا. آمارش هم زیاده ها. بذارید من یه آماری رو بدم جالب شما بدونیم. من فکر کنم توی یه موضوعی هم نوشته بودم، ببینم اگه نوشتم همونجا پاسخ رو بدم. بله تو یه جایی نوشتم اونجا میگم آمار چطوره. اما سومین ویژگی مخاطب فعال چیه؟ استفاده هدفمند میکنه. یعنی علاوه بر این که گاهی اوقات موضوع محوره یک موضوعی سودمندان استفاده میکنه، نه مثلا رسانه، مثلا چی؟ ممکن یه آقایی باشه بگه من میخوام روزانه اخبار آگاه باشم، لذا یه بخشی از خبر رو میبینم، مثلا هر روز بنابر اینه که ساعت 8:30 مثلا خبر 23 رو بشینم نگاه بکنم. یعنی استفاده هدف من که من با اخبار کشور آشنا بشم. یه خانومی ممکنه مثلا تو بحث معادشناسی نیاز به اطلاعات داره، میاد مثلا میگه روزای فلان که جناب استاد بزرگوار جناب آقای عالی مباحث معادشناسی رو در به سمت خدا میگه، روی روزا من تلویزیون رو پیشش رو روشن میکنم، بحث معادشناسی رو استفاده میکنم. یعنی میخوام بگم یه استفاده هدفمند این خیلی میتونه کمک بکنه به افراد جامعه. ولی متاسفانه ما میبینیم نه، مخاطبای ما مخاطبای منفعلن. یعنی چی؟ یعنی حتی به محتواهای علمی نگاه سرگرمگونه دارن. یعنی چی؟ اه وقتم خالی تلویزیون رو بده، موبایل رو بده، ببخشید پیش رادیو رو روشن کن، تلویزیون رو روشن کن، حالا ببینیم چی داره. حالا ممکنه منم خوبم داشته بشینه ببینم، ولی هدفی رو از دیدن دنبال نمی‌کنم. نکته بعدی اینه که مخاطب فعال ویژگی چهارمی هم داره، مقاومت در برابر مطالب غیر مفید مقاومت میکنه. یعنی چی؟ مثال براتون بزنم، اگر میبینه مثلا دور همی یا خندوان خوب نی، همین نقطه‌ای که الان یکی از خواهرها اشاره کردن که بابا ماها میدونیم، ولی فامیل که میان تعریف میکنه بالاخره یه جای ما تسلیم باید بشیم. ما میگیم نه، انسان فعال اینه که تسلیم غیر مفید نمیشه. وقتی فهمیده چیه غیر مفیده، مقابلش مثل یه کوه میسته، مقاومت میکنه تا اون طرف مقابل را از پا در بیاره. خب با آقای نمیکیم البته تو این چند روی که خانم ها متوجه شدن امشب ما برنامه داریم، با نامه، پیامک، تلفن، توصیه ها داره همین سه. فکر کنم ما باید جلسه خودمون رو تعطیل کنیم، توصیه ها رو پیاده کنیم. خب این خودش نشون میداد یعنی ضرورت رو. من البته از یه طرف که میشم خوشحال میشم از این جهت که ما میبینیم که گاهی قد ماها ممکنه همسرانمون شهره باشن، اسم در کردن، ولی نشون میده که امروز یک نیازهایی هم دارن اینها و شماها که بالاخره همسرشونید، یعنی نزدیکترین فرد به اونها هستید، متوجه نیازها میشید. و واقعا هم همینه، یعنی انسان نباید هیچ وقت خودش رو مستقنی از این مطالب بداند. خب بریم نکته چندم رو بگیم، پنجم رو بگیم. نکته پنجم اینه که شبکه‌های مجازی سود و زیان دارد. من می‌خوام سود و زیان‌هاش برای شما بنویسم. یعنی خودم حالا به تعبیر میگم کلات بازی کن. ببین که سودش می‌چربه، زیانش می‌چربه. کدومش آدم انتخاب بکنه؟ ببینید اینجا بنویسیم سود، اینجا زیان. این سود و زیاناش چیه؟ یک، کاهش هزینه آموزش. شما میدونید امروز دانشگاه‌های مجازی از لحاظ آموزش و هزینه آموزش خیلی کاهش پیدا میکنه. مکانی رو نمیخوان، امروز مکان یه دغدغه است. ما همین دوتا مدرسه‌مون رو مثلا در سال جاری حدود تقریبا یک رقم حدود 220 میلیون تومان داریم سالانه اجاره میدیم. مثلا که همین اگر مجازی بود که آهی اتاقک میخواست یه چیز کنار خونم میشد آموزش ها رو ارائه داد. شما مکان، استاد، چقدر پر هزینه هست. گاهی اوقات همین رفت آمدها، بنزین میگیر، برو بیا، ماشین سوار شو. خب بالاخره اینا پر هزینه است دیگه. ولی تو فضای مجازی آموزش ها اینقدر پر هزینه نیست، خیلی کم هزینه تره. ولی زیانشیه در نقطه مقابلش، دور شدن تعاملات اجتماعی و انسانی. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار حاجی آقای مجتهدی تهرانی، همیشه ایشون به شدت با طلبه، حالا اون موقع هنوز سی دی و اینا مرسوم نبود، نوار کاست گوش میدادن درس ها رو، به شدت ایشون مخالف بود. یعنی اصلا فهمید طلبه نوار داره درس گوش میده خودش رو روش بده، اصلا اینو تحویلش نمیده، اینا به هیچ جام نمیدستن، علمشون زیاد میشه ولی نه. و تحویلشون شبای قدر یه موقعی میشه تو خونه احیا میگیریم، بهترین احیاگرم داره احیا میگیره برات میشه. ولی برین تو مسجد محلتون یه کسی احیام خوب بلد نیم، میگو اون اثر معنوی که تو مسجد محل دارید میگیری بیشتر از پای تلون پای اون کسیه که داره بهترین احیا رو میگیره. یعنی ببینید اونجایی که نفس رد و بدل میشه، مکان مقدسیه، اینا خیلی اثر گذاره. دوم سودش اینه که همگانی کردن آموزش. نکته دومه اما زیانش، مشکلات دسترسی. جالب اینه، اینو من عرض کنم محضرتون، شما باورتون میشه همین الانی که ما در خدمت هم دیگه هستیم و داریم مطالب رو عرض میکنیم، حدود نیمی از مردم جهان دسترسی به اینترنت ندارن، حدود 3.5 میلیارد نفر. ولی آیا با آموزش‌های مدرسه‌ای هم همینطور می‌مونه؟ قطعاً اینی که 3.5 میلیارد نفر دسترسی نداشته باشن. یعنی فناوری واقعا همینه. الان شما برخی نرم افزارا رو می‌گیرید، می‌بینید روی سیستم‌ها نمیشه نصب کرد، قابلیت دسترسی به اطلاعات رو نداری. نمی‌دونم می‌خوایم وارد سری شبکه‌ای بشین، نمی‌دونم کد می‌خواد، عضویت می‌خواد، باید هزینه بدید. یعنی می‌خوام بگم خود اینم هستش که درسته حالا ما می‌گیم تو همه خونه وای‌فای میاد یا کامپیوتری هست، ولی اینکه آیا ما به همه محتوا دسترسی داریم یا نه، می‌بینیم قطعا نه. من خودم گاهی اوقات برام پیش اومده یه مقاله خیلی خوبی رو دیدم تو اینترنت، مثلا 10 تا خطش گذاشتم، بقیه‌اش هم گفتن یه پولی بدین اگه می‌خوایم براتون ارسال بکنیم. یعنی تشنه میکنه مخاطب رو، در دسترس قرار نمیده. نکته سوم، غلبه بر محدودیت های زمانی و مکانی. آه همینه، بذار شما تو رخت خوابتون موبایلتون رو میگین، شبکه های اجتماعیتون رو دارین چک میکنین. ولی نکته مشکلی که وجود داره اینه که حتی زمان و مکان رو شما می‌بینید غلبه برش وجود پیدا میشه، برش غلبه میکنه، محتواهای نامناسب و غیر اخلاقی گسترش زیادی مییابد. یه مثالی براتون بزنم، نمیدونم میدونید یا نه، ولی همین الان مثلا آمریکا فقط در فضاهای مجازی کشور، یعنی سرورهای آمریکا اینجوری بگیم بهتره، بیش از 320 میلیون صفحه غیر اخلاقی دارن. صفحات کاملا غیر اخلاقی، تصاویر و فیلم ها و خدمت شما عرفم کلیپ های غیر اخلاقی، پورنو. خب شما ببینید وقت قدیم اگه یکی کسی می‌خواست اینا رو ببینه باید میرفت آمریکا دیگه، یه جایی بالاخره که اونجا. الان می‌بینه اون محتوا میاد خونه، در دورترین نقطه مثلا دنیا هم قابل دسترسی میشه. اینه که درسته غلبه بر محدودیت‌های زمانی و مکانی اتفاق میفته، ولی از اون طرف هم شما این محتوای نامناسب و غیر اخلاقی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها در اختیار مخاطبین قرار می‌گیره. من یه موقعی توضیح میدادم اینو، گفتم شما ببینیم قدیم واقعا اینجوری نبودش که بچه ها دسترسی به فضاهای غیر اخلاقی به راحتی داشته. واقعا من خیلی نگرانم، مثلا امروز که چند نفر از بچه ها آمدن گفتم آجا میتونیم از گروه های تلگرامی استفاده بکنیم، واقعا یه هشداری برای من بود، یه هشداری برای بنده بودش که یه اتفاق داره میفته. البته الان چی فرمودیم بفرمایید؟ نه اتفاقا من وقتی متوجه نبودم، ما وقتی دیدیم که برخی از همکارم این کار کردن سریع جلوش رو گرفتیم. الان پای پنجم هست شد، پای سوم هم امروز من گفتم هستش کنم. اون بدون سیاست های مدرسه نبوده، معلم خودش این کار رو متاسفانه انجام داده بوده. البته مجموعه داره رصد میکنه، یعنی ما به مدیران هم دختران هم پسرانه گفتیم بشینید روش فکر بکنیم، میتوانید یک کانال برای خانه فقط در حد گزارشده ایم، نمیخواد گسترده باشه در اون حد، ولی اولا بررسی کنید همه آسیباش و اینا رو ببینید، با یک راهبرد قشنگ نامه نوشته بشه، اگر قرار بشه اونم تازه عرض کردم بعد از اینکه روش فکر کردن همه جوانبش رو سنجیدم، و یعنی بچه ها اصلا نباید فعلا تو این گروه های سنی درگیر این فضاهای مجازی کرد، آسیب میبینن. دلیلش هم اینه که شما امروز گاهی قاد میبینید تو کانالها، برخی کانالها بدترین کانالها داره تبلیغ میشه، داره تبلیغ میشه برای بچه ها، برای افرادی حالا بچه ها نه. حالا ما این باب رو باز بکنیم، بعدش هم مجوز بخوره که مدرسه گفته بچه ها نه. برای همین از که من مطلع که شدم سری هم در پنجشنبه گذشته، من گفتم چهارشنبه دیدم برای اولین بار دیدم کانالی رفته، پنجشنبه در شورای مدرسه ترک کردم و قرار شد تعطیلم بشه. حالا عرضم اینه که بالاخره این آسیب هاست. حالا اونی که من میخواستم بگم اینه، گاهی قد ببینیم بچه های نسل قدیم دسترسیشون به تصاویر غیر اخلاقی خیلی محدود بود، خیلی. من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید، ولی امروز شما به راحتی بچه ها میتونن تصاویر غیر اخلاقی رو دسترسی پیدا بکنن. من یادم قدیم که مربی بودم در مدرسه توحید، یه موقع اونجا میگفتم در شهر قم من اطلاع دارم، چون مواجه میشدیم اون موقع در ارتباط با بچه ها، یه بچه یه خونه را بیفته تا بخواد مثلا به یه سیدی غیر اخلاقی دست پیدا کنه، یکی دو ساعت بیشتر زمان نمیبره. مثلا ما یه دانش آموزی داشتیم همون موقع، خیلی هم پدر و مادرش متأثر شده بودن از این قضیه، بودم بچه ما داشت میرفت حرم، اون موقع سیدی و اینا بود دیگه، بعد میگفتش که دم ایستگاه اتوبوس یه آقای یقه منو گره، گفت 1000 تومن داری بده به من. گفتم نه، مثلا برای چی؟ این سیدی رو بگیر 1000 تومن بده. این سیدی رو داده بود بهش، 1000 تومن هم گرفته بود از این بچه، اون 1000 تومن داده 10000 تومن الان پوله رو گرفته بود ازش، و این هم بچه رفته بود کنجکاوی کرده بود گذاشته بود توی کامپیوتر، رو دیر صحنه های بد هستش. پدر مادرش متوجه شدن، چقدر بنده های خدا اینا بنده های خدا اذیت شده بودن تو همین قضیه. ولی الان شما میبینید نه، دسترسی خیلی راحت تر از اون زمان شده. اون موقع 2 ساعت زمان میبرد، الان یکی سی اگه سر گوشش به جمعه در کمتر از 15 دقیقه میتونه این کارن. برای این نگرانی وجود داره واقعا، و من توصیه میکنم واقعا خانواده ها اینا خیلی دقت بکنن که اینجور مطالب خیلی در اختیار بچه ها قرار نگیره. اگر قرار میخواهد بگیرد کاملا مدیریت شده، کاملا. خب نکته چهارم توی سود و زیان، یکی دیگر نکات اینه که من حالا اینجا که گفتم بله غلبه بر محدودیت‌های زمانی و مکانی، آماری دادم 3.5 میلیارد دسترسی ندارن، یه آماری هم کشور خودمون بدیم بد نیست. ببینید چند وقت قبل، شاید مثلا همین بعد از ماه مبارک رمضان، یکی از مسئولین اداره ارشاد آماری رو منتشر کرد، گفتش که میانگین استفاده از اینترنت در دنیا در کل، نه اونایی که دارن کامل، کلن 30 دقیقه است در شبانه روز، یعنی نیم ساعته. در کشور ایران این رقم به حدود 5 ساعت رسیده، یعنی 10 برابر میانگین جهانی ما داریم از اینترنت استفاده میکنیم. در میان کشورهای دنیا مثل این کشور 18 هستیم به نظرم، حالا بذاری کم و زیادش، و متاسفانه ما رشد نفوذ اینترنت در کشورمون خیلی سریع داره اتفاق میفته. اینو گفتم که فقط بدونیم، یعنی بدونیم برخی آمدانه یا آگاهانه یا جاهلانه در اینا ترویج میکنن. شما همون دوتا برنامه پربیننده که من عرض کردم ببینید، اسپانسرهای این دوتا برنامه همراه اول و ایرانسل بودن، و ترویج اتفاقا استفاده از شبکه های مجازی اینترنت رو داشتن انجام میدادن، و این واقعا برد نیست برای یک جامعه. یعنی ما اگر اومدیم یه موقعی مردم رو گفتیم آقا میانگین کتابخانی رو در کشور مثلا از میانگین 8 دقیقه بردیم مثلا به 16 دقیقه، اون موقع افتخار داره، نه اینکه از 30 دقیقه ببریم مثلا یک ساعت میانگین استفاده از اینترنت رو. خب افزایش یکی دیگه از سودهاش میگن افزایش کیفیت و کمیت، ولی از اون طرف میگن که فرد گرایی و تک بعدی پرورش میده انسان رو. البته من اونو نوشتم ولی خودم خیلی اعتقاد برش ندارم. ببینید یه چیزی اتفاقا تو پنجمی اشاره کردم، پنجمی رو ببینیم. دسترسی سریع و وسیع، از اون طرف شما ببینید که سرریز اطلاعات و کاهش عمق آموزش، کاهش عمق آموزش ای داره اتفاق. ما از یکی دو سال قبل که دو سه سال قبل که بحث هوشمندسازی مدارس مطرح شد، ما همون موقع یه تحقیقی رو تو این زمینه انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که واقعا هوشمندسازی به این معنا که مثلا بچه‌ها تبلتی داشته باشن، نمیدونم از تابلو هوشمند استفاده بکنن، اینها زیادش مضره. الان من یه سوالی از خود شما خواهران بزرگوار بپرسم، قبل از اینکه سوالمو بپرسم البته اینو عرض بکنم. ببینید خواهران، همیشه آموزش باید یک روند تدریجی ملایم قابل فهم و درک برای بچه‌ها داشته باشه. وقتی شما بچه‌ها رو با انباشت اطلاعات، حجم اطلاعات مواجه می‌کنید، ذهن یاریگر تحلیل اینها نیست، نمیتونه اینها رو در خودش هضم بکنه و نگه داره. همین الان شما می‌بینید مثلا می‌بینید یه گروه مثلا طب اسلامی رو می‌رید عضو می‌شین تو تلگرام، مطالب زیادی رو هم دریافت می‌کنید، ولی الان وقتی نگاه میکنید خیلی از این مطالب رو واقعا نمیتونید به خاطر بسپارید که بسه که بهش عمل بکنید. یعنی ما رو در معرض انباشت اطلاعات قرار دادن بدون اینکه بتونیم بهش عمل بکنیم. مثلا در کشور مالزی در آسیای شرقی اولین کشورهایی بودن که تابلوهای هوشمند رو آوردن در مدارسشون نصب کردن، ولی شما باورتون میشه الان جمع شده دوباره تخت سیاه ها برگشته. من یادم همون موقعی که این عزیزانی که هی ترویج تخت های هوشمند رو در کشور میکردن یه جلسه بود، من همین رو مطرح کردم، گفتم ببینید شما چرا مالزی در عبرت نشده. توجیهشون میدونین چه بود؟ توجیه اینه که نمیدونم حالا چرا، حالا چراشم اجمالا میدونم ولی نمیگم، اومدن گفتن که نه این دوره دوره گذر است، ما هم باید تجربه بکنیم و ازش عبور بکنیم. من تو دل خودم گفتم مگه ما مریضی که یه چیزی رو یکی تجربه کرده یه غلط دوباره ما بریم تجربه بکنیم؟ یکی تجربه کرده زده به دیوار ده ماشینش داغون میشه، ما بریم بزنیم راست میگه داغون میشه یا نمیشه؟ خب آدم عاقل میگه اون زد داغون شد تو نزن دیگه. نه تجربه، خب تجربه چه تجربه‌ایه؟ چقدر هزینه بیت المال اومد تو این زمینه رفت، مدارس دولتی غیر دولتی. همون موقع به ما ها میگفتن مدارس دولتی اگر که همه کلاس ها هوشمند بکنه 7% میتونه شهریه بیشتر از اولیا بگیره. اون وقت مدارس رفتن این کار کردن گرفتن شهریه هاش رو، یعنی نه اینکه خودش رو از جیبشون گذاشتن، از جیب مردم اومدن کلاس ها رو هوشمند کردن، تابلو گذاشتن. بعد شما وقتی نگاه میکنید میبینید هیچ اثر عمیقی هم واقعا نداشت. الان خیلی هم مدارس، مثلا برخی مدارس که همه کلاس هاشون رو گذاشتن، بعدا من دیدم اینا با معضل مواجه شدن که حالا دوباره تخت هامون رو چجوری برگردونیم. رفته بودن مهندس آورده بودن که نمیدونم تخت بیار ریلی جلو جمع بشه پرت بشه چیکار بکنم. یعنی میخوام بگم که یه چیزایی که گاهی اوقات ماها بهش توجه نداریم، اینم خودش از دسته سواد رسانه که باید بهش توجه بشه. خب بله ببین اصلا صفات نورانی کارشناسان میگن که روی ذهن بچه ها و خصوصا بخش پیشین مغز بچه ها، اونجایی که کنترل و برنامه ریزی رو عهده داره، آسیب میرسونه. چرا میگن بچه ها تا 2 سالگی اصلا تلویزیون نبینن؟
چون این بخش از مغزشون آسیب میبینه، بعدا اینا بچه های بی برنامه پرخاشگر و عصبی میشن. این یک صفحات. نکته دوم اینه که ببینید اطلاعاتی که از طریق تصویر میاد و میره خیلی قابلیت تحلیل نداره. یه مثال براتون بزنم، شما در هر ثانیه‌ای که یک برنامه تلویزیونی رو دارین تماشا میکنین 32 فریم عکس به مغز شما داره مخابره میشه. قدرت تحلیل نداره مغز در یک ثانیه 32 تا رو تحلیل بکنه. من تو واقعا این که گفتم کاش فرصت میشد و میدونستم فرصت نمیشه و نیاوردم، کلیپ هایی رو برای شما میوردم اونجا میگفتم که گاهی اوقات اصحاب فنی رسانه چه چیزهایی رو به مخاطب القا میکنن، خود مخاطب متوجه این القاعات نمیشه. اگر میوردم بهتون اونجا تحلیلی نشون میدادم. یعنی گاهی اوقات بچه‌ها وقتی تصاویر زیاد به ذهنشون داره مخابره میشه قدرت تحلیلشون رو میاره پایین، همونی که ما تو قبلم تو موضوعات مورد بررسی هم قرار دادیم. ولی اون چیزی که میتونه خیلی ببینید، من شاید الان قابل گفتن نباشه، تو همین شهر و قوم، حالا اونایی که سال 83 84 85 ما رو میشناختن شاید اولین کسای ما بودیم اینجا که هیچ که نمیدونه ویدیو پروژکتور یعنی چی. تبلت ممکنه مثلا هر 1000 طلبه یکی هم نداشتن، بنده داشتم. البته من از این ویدیو پروژکتورهای همراه هم بود. کلاس‌های درسم همه رو با پاورپوینت تدریس می‌کردم. بعد از یه مدت هم مثلا می‌رفتم سر کلاس، می‌دیدم طلبه ها میگن آقا فیلم نداری این فیلم نشون بدی؟ تو ادعاد پیدا داره ذائقه مخاطب تغییر می‌کنه. بعد از اون طرف خودم هم می‌دیدم که مباحثم داره یک نوا، خودم خسته می‌شدم. یعنی واسون پاورپوینت بود همش یه چیزی نشون می‌داد، مخاطبم انتظارش بود همینی که نشون میدی رو بگه. من یاد حالا یه مثالی براتون بزنم، حالا خواهران بزرگواری که بحث آرامش در زندگی رو مباحث بنده رو نشستن، من آرامش در زندگی رو با 2 ساعت شروع کردم بحثش تموم میشد. الان تو 2 ترم وقت کم میارم. ببینید اضافه میشه وقتی مطلب رو شما میارید. الان مثلا شما کل کاغذهای بنده رو ببینیم این خیلی نیست نوشته هم، ولی همین که میاد پای تابلو داره چی میشه؟ تولید میشه مطلب برای مخاطب. ولی اگر من همین رو میبرم روی پاورپوینت، شما انتظار داشتین همین رو بگیم، منم مجبور بود ذهنم همون رو بگم. ولی وقتی شما از تابلو استفاده میکنید مخاطب رو بهتر میتونید بفهمید. یه جایی مطلب جدیدی به ذهنتون میرسه میگه، مثلا همین الان داره مطالب جدید میاد دیگه، ولی اگر معلوم رو پاورپوینت بودم نه شما ذهنتون میرفت جای دیگه نه من جای دیگه. ولی خود کارشناسا معتقدن افرادی که از مطالب شسته رفته استفاده میکنن جمود فکری ایجاد میکنه برای 2 طرف، هم کسی که داره تدریس میکنه هم مخاطبی که داره گوش میکنه. خب چون فرصتمون کمه من به 2-3 تا نکته دیگه هم باید اشاره بکنم که 8 نکتم تکمیل بشه. نکته بعدی رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم، حالا شما همین سود و زیان رو یه وزن بهش بدید، خیلی راحت آدم متوجه میشه در کنار سودهایی که شبکه‌های مجازی شبکه‌های اینترنتی داره واقعا زیانهاش قابل اعتناست. یعنی گاهی اوقات آدم از خیرش مجبوره بگذره. نکته ششم، وظیفه والدین نسبت به فرزندان ارتقاء رژیم رسانه‌ای مناسب است. خواهران اینو به شما بگم، هیچ کسی مثل شما مادران و پدران نمیتونه رژیم رسانه فرزندان رو ارتقا بدهد. یادتونه تو رژیم رسانه هم گفتیم ما 2 تا عامل مهم رو مد نظر بگیم. یکی
دار، چه برنامه‌ای رو بچه‌ها ببینن و دوم چه مقدار ببینن، این در اختیار شماست. الناس علی دین ملوک، بچه‌ها بر مرام شما هستن، ببینید شما چی کار میکنید. حالا هرچی مدرسه بگه، بچه‌ها زیاد تلویزیون نبینید، زیادش خوب نی، ولی میدان اجرا و عملیات در اختیار شماست که شما چطور مدیریت بکنید. نکته هفتم، اینم دقت بکنیم، سعی کنیم گاهی اوقات تماشای رسانه انتقادی باشد، ببینیم، ولی نه انتقادهای مستقیم. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی مثلا فوتبال زیاد پخش میکنن، ما انتقادی برخوردم، چقدر فوتبال نشون میدن، به بچه‌مون نگیم، حتی ممکن این خودگویه باشه، ولی داره اثرش رو روی فرزندانمون میگذاره. همش هم که فیلم سینمایی دارن، چند بار این یانگوم رو نشون دادن، یعنی ببینید انتقادی شروع کنیم انتقاد کردن، ولی غیر مستقیم بگیم به بچه‌هامون، بزنیم بچه‌ها اثر ببین جمون رو چقدر نشون دادن، نمیدونم فلان رو چقدر نشون، ببین اینا رو بگیم چقدر خشنه، بگیم انتقاد بکنیم، ولی عرض میکنم نامحسوس، نه اینکه بشینیم بچه جون ببین چند بار تالو جامونگی رو نشون میدن، اینجوری نه. نکته هشتم و آخر، من از سه وقت باشه، خوشبینی هاش هم حالا تو بعدی میبینند، اشکال نداره، خوبارم بگید، ولی ما چون بله بله اینو بعد شما مراجعه کن، پارسال ما گفتیم چی کار بکنیم، چون بحث مکمل بحث پارساله، سال گذشته گفت، البته الانم داریم میگیم، ما نمیخوایم بگیم مطلق بچه ها نبینن. شما یادتونه یه محوری رو ما گفتیم، اصلا یه مخاطب فعال کیه، سودمندیش رو ببینه برنامه. الان خود همین خواهری که داره این مطلب میگه، شما راضی دارین بچه‌تون بشینه برنامه‌ای رو ببینه که داره به این زیان وارد میکنه؟ بلند بگی. نگاه کنی این که هرچی میگذارن که بالاخره اینم نشد منطق. ما اگر اینجوری باشه فردام زیاد مشکل مواجه میشیم. حکایت خدمت شما عرض کنم، برخی جوان ها میگیم بابا به این دختر رو تو خیابون نگاه نکنیم. میگه خب آجا اینجوری درست میکنم خودشونه که ما نگاهشون کنیم، اسراف نگاه نکنیم. خب همین میشه دیگه، حالا تلویزیون این همه هزینه کردن مثلا معمای شاه درست کردن، اسرافی ما نگاه نکنیم. نه شما نگران نباشید، ببینید ما الان اگر این رو نتونیم مدیریت کنیم بعدا نخواهیم توانست. و ببینید انسان یه قابلیتی داره، توانمندی‌هایی داره، و اگر والدین، حالا من اینو چون پارسال گفتم نمیخوام مثال خیلی بهش بپردازم، اگر ما خود ما والدین بشیم روش فکر کنیم، یعنی الان من یه سوالی رو از شما بپرسم جوابم نمیخوام، نمیخواستن جواب به من بدید، چقدر زن و شوهری نشستیم دوتایی بگیم آقا بیا بشین یه نیم ساعت با هم دیگه فکر کنیم که چی کار کنیم که بچه ها اینقدر تلویزیون نبینن؟ نمیشینیم. نمیخوام بگم عام خانواده، اتفاقا اونهایی که میشنن فکر میکنم، من دیدم تو هم مدرسه خودمون نتیجه گرفتن، گاهی اوقات به گوش ما میرسه، برخیشون بیان میکنن که چقدر قشنگ تونستن تو خونه رسانه رو مدیریت بکنن. ولی این که مثلا من اون گوشه بشینم یه نگاه کنم، خب این که داره نشون میده، اینم که دوست داره، خب دیگه پیوندشان مبارک، بشینم ببینن. نکته آخر هشتم، اینم بهش ما توجه بکنیم، بحث تماشای تحلیلی. گاهی اوقات بشینیم در کنارمون، در کنار فرزندمون برنامه‌های تلویزیونی رو که حتی میبینه تحلیل بکنه، البته بینش نه خواهران ها، یعنی بینش خیلی اعصاب خرد کنه، یعنی انصافا بذاری ببینه مثلا یه کارتونی رو دید تمام شد، بگیم شما اتفاقا بشینیم پا جفتش ببینیم کمال و تمام، حتی یه کاغذ بردارین نقطه نظراتتون رو نسن، بعدش درباره صحبت بکنیم درباره این فیلمی کارتونی که دیده. و بعد میدونید چه کمکی داریم بهش میکنیم. بعد اگر فردا هم نشست یه فیلمی رو دید، حداقل یه تحلیلی داشته باشه، همه رو همینجوری نپذیرد. اما ببینید، من سه تا محور رو مثال میخوام بزنم توی تحلیل ها مد نظر داشته باشید به عنوان قاعده. البته محورهای بیشتری، ولی به این سه تا محور توجه کن. اولین نکته اینه که همه پیام ساخته می شود. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو نشستی داری جمهنگی رو میبینی، فیلمه، اینو بهش بقبولونیم. یا داری اگر مثلا نمیدونم جواهری در قصر رو نگاه میکنی، این فیلمه، واقعیت نداره، اینا تخیلات تهیه کننده است، نویسنده است، کارگردانه. اگر فلان فیلم رو میبینی یه جور دیگه، یعنی بهش اینو بفهمونیم که اینها ساخته ذهنه، اینا حقیقت ندارد. خب دو، انسان‌های متفاوت برداشت‌های متفاوت می‌کنند. گاهی اوقات اینو بهش بفهمونیم که گاهی اوقات ممکنه برداشت‌های متفاوتی، تو داری یه برداشت، این نه خیلی مهربونه، ولی شما از زاویه نگاه خودتون میگین نه، اتفاقا ببین اینجا درست ظاهری مهربان داشت ولی خائن بود. بگیم، یعنی اینو متوجه بشه که همیشه برداشت او از برنامه‌هایی که در رسانه می‌بیند برداشت‌های درستی می‌تواند نباشد. مثلا اگر می‌بینی تو فلان هنرپیشه اینجوری در حضور دیگران تعظیم می‌کند، یک نمادی از شرک است، غلط است، هرچند تو داری او رو ادب رفتاریش می‌بینی. من بهش بفهمونم که گاهی اوقات ممکنه برداشت‌ها متفاوت باشه و برخی از برداشت‌هام کاملا غلط باشه. بله؟ نه، معمولا تو ابتدای اینا نه، مثلا اینکه تعظیم میکنه بهش بگیم این نوع شرکه، نه اتفاقا خیلی هم خوبه بدونه، تو ذهنش نقش ببنده. نکته سوم که این خیلی مهمه، رسانه ها برای به دست آوردن سود تلاش میکنن. یعنی گاهی اوقات یه فیلم میسازد، کارتون میسازد، برای اینکه مخاطب بیشتری، درآمد بیشتری جذب بکنه داره تلاش میکنه. خیلی مواقع واقعیت‌ها رو نمیگه. و تو اون جالبه گاهی اوقات بگیم، مثلا از خودش بپرسیم، آیا احترامش به پدر و مادرش اینجا خوب بود یا نبود؟ اگه میگه بد بود، بگیم پس چرا به نظرت این کار رو کرد؟ تو فکر نمی‌کنی گاهی اوقات اینا برای اینکه هیجان رو بیشتر بکنن، مخاطب بیشتر، پول بیشتر این کار رو میکنن؟ ببینید، من سه تا مساق تحلیل رو گفتم، شما میتونید اینو تبدیل بکنید به 10 تا 15 تا، یعنی ورود پیدا بکنید و با بچه‌هامون گاهی اوقات برخی از برنامه‌های رسانه رو تحلیل بکنید. مجموعه 8 تا نکته